تو فضاهای روشنفکر و این حرفا همه اینا زیر سواله. هم قصاص میگن آقا، خصوصا بحث اعدام. میدونید تو کشورهای غربی، تو بسیاری از کشورهای غربی مجازات اعدام وجود نداره تو قوانین جزاییشون. البته گرچه که اونا که هزار هزار آدم میکشن، اما وقتی قراره که مثلا یا قاتل رو اعدامش کنن، میگن نه، این باید مثلا حبس ابد باشه، اعدام نباید بشه. ولی به هر تقدیر هم در مورد قصاص تو فضاهای به اصطلاح روشنفکری یا تفکرات غربگرا ایراد دارن، میگن نه نباید اعدام بشه کسی. هم تو بحث قوانین جزایی و مجازات های در واقع برخی از جرم ها میگن نه، اینا هم اعمال خشونت، خشونت نباید اعمال بشه. اگه اون کار خشنی کرده، شما هم کار خشن مشابهی بکنید در قبالش، پس شما هم مثل اون هستید. چه فرقی بین پلیس و نمیدونم مجرم؟ هر دو دارن خشونت اعمال میکنن. تو بحث جنگ هم همینطور. و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. یه وقت تو قصاص دارین میگید چشم در برابر چشم، دست در برابر دست، نمیدونم گوش در برابر گوش، یا عضوی رو دارید قصاص میکنید. یه وقت نه، اصلا قصاصی است که منجر به اعدام یک کسی، یه فردی، یه شخص بیگناهی رو کشته عمدن، و اینجا مقررات دینی اجازه میدهد که فرد قاتل اعدام بشه به عنوان قصاص، درسته؟ خب یه وقت میگیم این قصاص جامعه رو نجات میده از توسعه جرم، نقش بازدارندگی داره، جامعه امن میشه، امنیت پیدا میکنه، افراد جرأت نمیکنن به جان همدیگه متعرض بشن. اما یه وقت میگیم نه بابا، اصلا خود همین قاتله رو ما داریم زندهش میکنیم. یعنی اون حیات واقعی غیر از این حیات جسمانی و حیوانی و نفسانی، ما داریم روح اسیر این نفس و جسم جنایتکار رو نجاتش میدیم از این جسم و نفس پلید. اون روح داره آزاد میشه، بلواقع اون حیات خودمونم داره تضمین میشه، علاوه بر این که حیات جامعه تضمین میشه. دیدید دیگه، تو روایات داریم که فرد اومد خدمت امام علیه السلام عرض کرد که منو پاک هم کنید. حضرت فرمود که چیه داستان؟ گواره من مرتکب زنا شدم. حضرت هی بهانه آوردن، گفتن خیال کردی، معلوم نیست، حالا چون اینجوری ها نبوده فلانه. خب منتها چندین بار هی اومد گفت منو پاکم کنید. یعنی خود این مجازات داره طرف رو پاک میکنه، غیر از اینکه جامعه رو جامعه پاکی میکنه، خود این آدم رو هم از کدورت و آلودگی که این رفتار معصیت آمیز در روح و جانش ایجاد کرده، همین تازینمی که داره میخوره داره او رو پاک میکنه، خود او رو پاک میکنه. یعنی باز اینجا هم توجه علاوه بر این که بر جامعه هست که یک فضای پاک اخلاقی تو جامعه وجود داشته باشه، توجه به خود همین دو نفری هست که مرتکب این گناه و معصیت شدن. هر دو طرف رو نگاه کنیم. بنابراین عواطف اگر مانع از پاک شدن خود این آدم آلودهی به گناه باشه، این به زیان خود این آدم هم تموم شده، علاوه بر این که به زیان جامعه هم تموم شده و بستر توسعه آلودگی های اخلاقی رو تو جامعه فراهم کرده. مثل این که مادری دلش می سوزه که بچهشو میخوان آمپول بزنن. خب این بچه بیماره، این آمپول رو باید بهش تزریق بکنن که از این بیماری نجات پیدا کنه. دل سوزی اون مادر اگر بخواد مانع تزریق این آمپول بشه به این بچه، درسته این بچه گریه میکنه، زاری میکنه، میترسه از آمپول، همین حرفا درست، ولی توی مادر در تاثیر رعفت مانع تزریق این دارو به این بچه نشو، چون خود این بچه در اثر بیماری از پادر خواهد آمد، یعنی تزریق نشه. یعنی جنگ حالتهای مختلفی داره دیگه. اصل اون جایی که جنگ توی اسلام یه امر همیشگی مطرح شده، بحث جهاد دفاعی است. یعنی ما مورد تعرض و تجاوز دشمن قرار گرفتیم، برای دفاع از خودمون می جنگیم. این یه نوع جنگه. اما یه وقت هم جهاد ابتدایی است، جهادی است که به شما کسی حمله نکرده، شما دارید پیشروی میکنید، میرید جلو، که خب جنگ دفاعی که اصلا کلا از این قلم رو بیرونه. وقتی کسی به شما حمله کرده، هیچ آدم عاقلی نمیگه که از خودت دفاع نکن. چرا؟ چون کار خشنی دارید انجام. اما یه وقت شما میخواید یه جهاد ابتدایی رو شروع کنید، که این خب فتوای تقریبا قریب به اتفاق مراجع هم این است که معصوم میتونه این کار رو بکنه. غیر معصوم جهاد ابتدایی برای توسعه قلمرو اسلامی نمیتونه انجام بده. غیر معصوم فقط میتونه رهبری کنه جهاد دفاعی رو. اما تو جهاد ابتدایی هم اونجا هم بحث اینه که آیا واقعا ما میخواییم به زور خشونت و فشار و شمشیر و سلاح قلمرو دینی رو توسعه بدیم اونجا، یا نه یه مانعی برای راهیابی اون تفکر حیات بخش به یک قلمروی وجود داره، اون مانعه رو میخواییم برداریم. مردم رو به زور نمیخواییم وادار کنیم مسلمون بشن. اون مانعی که اجازه نمیدهد مردم مسلمان بشن، یا مردم اصلا صدای اسلام به گوششون برسه، اون مانعه رو تو این جهاد ابتدایی دارن برمیدارن. ولا عموم مردم تو اون جامعه‌ای که حالا کشور غیر اسلامی بوده، این کشور فتح شده، اون مردم در واقع تحت فشار برای متدین شدن قرار نمیگیرن. منتها این مردم یه حجابی، یه سدی جلوشون قرار گرفته بود که نمیذاشت اینها به راه سعادت، به راه فلاح، به راه هدایت آگاه بشن، یا اگر آگاه شده بودن بهشون اجازه نمیداد که اینا بپذیرن اون راه رو و بیان مسلمان بشن. اون مانع رو داره برمیداره جهاد ابتدایی هم. ولی در مقام تحمیل دین نیست. گفتیم براتون تحمیل دین اصلا امکان پذیر نیست، چون دین تو قلب آدم هاست جاش. میتونید شما آدمی رو با زور مجبور کنید تظاهر به مسلمانی بکنه، اما هیچ آدمی رو نمیشه مجبور کرد مسلمان بشه قلبا، مؤمن بشه قلبا. لذا قرآن هم فرمود لا اکراه فی الدین. دین با زور وارد قلب کسی نمیشه. شما به زور دست و پای آدم ها رو میتونید مقید بکنید، اما تو دلشون که نمیتونید دین رو وارد کنید. پس دل آزادانه دین رو یا میپذیره یا نمیپذیره. پس با جهاد و جنگ دین رو توسعه نمیتونید شما بدید. با جهاد و جنگ ابتدایی، اون هم به رهبری معصوم، میشه اون حد و اون سدی که زده شده که نمیذاره پیام دین به این آدم ها برسه، که بعد که بهشون رسید خودشون با آزادی قلبن بپذیرنش یا نپذیرنش، اون سد رو میخواد برداره. دقت کردین؟ حالا بنابراین به هر حال شکل غلط فهم اینها و از اون برم شکل مسخره، یعنی گرچه تو فضاهای مثلا روشن فکر تو اینا مطرحه، ولی یه کمی دو تا چهار تا یادمه ما یه سال مثلا تو ماه سفر بود، یه چند روزی مجلس عزاداری توی حسینیه بود، همون تو قسمت شرق تهران بود، جنوب شرق تهران بود، یه حسینیه بود، یه بزرگوار رو دعوت کرده بودن، سید از مدرسین حوزه علمی قم و اینا، آمد یه چند شبی صحبت کرد، آقا یه اسلام درست کردن اینقدر تیتیش مامانی و اینقدر ملوس و یه حرفا که هیچ خلاصه مال خشونتی توش قابل پذیرش نبود، و گفت حتی با داعش چرا برخوردتون میکنن، یه چیزای عجیب غریب. که خب یه 4-5 شب ایشون منبر رفت، بعد من گفتم یه شب هم بیزه بده من منبر برم تو بیشین گوش کن، اگه ایرادی داشتم شب بعدش بیا شما باز ایراده منو بگو. که خب صحبت کردم، هست توی سایت اهل ولا فایل صحبت اون شب من، خیلی هم مفصله تو باهم صحبت کردم راجع به همین به اصطلاح اسلام رحمانی که اونا میگفتن و ترویج میگردن. علی حال به یه شکلی مطرح میکرد که خب هر آدم عاقلی یه خورده از اون بحثای روشنفکرانه یا احساسی پایین میومد، با منطق میخواست مواجه بشه، واقعا این حرفا قابل پذیرش نبود. به خود این بزرگوار دادم، یه خانومی هم داشت، خانومش هم جوان‌تر از خودش بود سنش، با خودش می آورد هر شب تو اون حسینیه پای منبرش بود. گفتم بابا همین الان بعد از جلسه یه کسی بیاد مزاحم خانوم تو بشه، خود تو عکس العمل نشون میدی یا نه؟ میگه آقا نه، آقا باید گل و بلبل بود، باید خیلی رحمانی مواجه شد فلان. این حرفا یعنی چی؟ یعنی حرفات خیلی حرفای سخیفی از نظر عقلانی و وجدان هیچ آدمی هم نمیپذیره. که من ببینم این همون داستان که از موسی رد میشد، اون دو نفر با هم گلاویز شده بودن، یکی از در واقع پیروان موسی با یکی از پیروان فرعون. خب نمیشه بی تفاوت رد شد. وقتی شما میبینی یه آدم پاک مظلومی زیر دست و پای آدم ستمگری داره له میشه، بگی نه خب من برم با این درگیر بشم، اینم میشه خشونت، اون داره خشونت میکنه بس منم خشونت کردم، چه فرقی بین من موسی پیامبر با اون قبطی پیرو فرعون؟ و بنابراین ولش کنم بذارم بدبخت رو بکشه از با در بیاره. عقل، فطرت، وجدان واقعا تایید نمیکنه این. ولی خب همین تفکر افراطی، البته گفتم همه اینا پشتش تزویره، پشت اینا یعنی این نوع اندیشه هایی که ترویج میکنن بسیار مزبران است. اصلا تابلوه که اینا دروغ دارن میگن، فقط دارن میگن که ما دست دفاع از خودمون نزنیم، ولی خودشون دارن بزرگترین کشتارها و جنایتها رو تو دنیا انجام میدن. اونجا اصلا بحث خشونت نیست، برای اینکه نمیدونم کارخونه های اصل احسازیشون رو محصولاتشو بتونن بفروشن، تو دنیا این همه جنگ را میندازن، این همه آدم های بیگناه را از بین میبرن. اونجا اصلا بحث این که این جنگ خشونته، نباید خشونت کرد، اصلا این بحث اونجا ها نیست. اما همین که یه ملتی خواست از خودش دفاع کنه، یه نمیدونم موجود خونخاری مثل صدام با تحریک خارجی ها، با حمایت همه قدرت های فاسد جهانی اومده تجاوز کرده به ما و ما میخواییم دفاع. آخا دیگه تا کی خشونت میخواید بکنید دیگه، بس دیگه، معلومه که از کجا داره مدیریت میشه. اون وقت میاد از چی استفاده میکنه؟ از همین احساسی بودن آدم ها، احساسی که تحت قلمرو و عقلانیت فرد نیست، از این سو استفاده میکنه و سبب میشه که اینا اسلحه رو بذارن زمین، از خودشون دفاع نکنن و اونا هر نیت پلیدی دارن نسبت به اینا اعمال کنن.